24 آبان ماه از ساعت 8 الی 18 باز به صورت غیر حضوری لینکی رو ما فعال کردیم، یا به تعبیری الان موجود هست، در روز 21 فعال میشه. مراجعه میکنه به پنجره واحد وزارت کشور و بر اساس اعتراضی که داره در این لینک وارد میشه kishwar.moi.ir و ثبت اعتراض میکنه. عدم احراز بیشتر برمیگرده به این 5 سال سابقه فعالیتی که به هر حال در قانون جدید آمده، بند 9 ماده 31. این در قانون گذشته نبود. داوطلبان میباید برای ورود به گردونه رقابت انتخابات مجلس شورای اسلامی یک 5 سالی رو به عنوان 5 سال سابقه فعالیت گواهی ارائه بکنن و خب به جهت همین برخی از داوطلبان نتونستن و هیئت‌های اجرایی هم احراز نکردن شرایط تکمیلی یا کامل رو برای ورود به گردونه. همین جد عدم احراز رو ما داریم. خب در هیئت نظارت این بحث میشه، بررسی میشه اعتراض داوطلبان. من توصیه دارم که حتما داوطلبان محترمی که عدم تایید یا عدم احراز خوردن حتما باید اعتراض بکنن، چنانچه اعتراض نکنن خب موارد رسیدگی نمیشه در هیئت نظارت. در مورد عدم تایید هم به این معناست که استعلام هایی که از مراجع پنجگانه اخذ شده توسط هیئت‌های اجرایی که وزارت کشور مستقیما این کار رو میکنه و بعد ارسال میکنه به هیئت‌های اجرایی، این استعلام ها از ناحیه این مراجع پنجگانه احیانا استعلامی بوده که منجر به این شده که عدم تایید برای فرد لحاظ میشه. این هم باز قابلیت اعتراض داره و در هیئت نظارت به هر حال با توجه به وقتی که در اختیار دارن 50 روز وقت هست، صورت قطعی و وقت مناسب بررسی خواهد شد. لذا توصیه من این هستش که چنانچه عدم تایید و عدم احراز رو داوطلب محترم مشاهده کرده حتما باید اعتراض بکنه 21 تا 24 و اعتراضش در هیئت نظارت استان بررسی میشه مجدد. اگر باز نسبت به نتیجه اعتراض داره، این هیئت نظارت هم در هیئت به حال نظارت مرکزی شورای محترم نگهبان مورد بررسی قرار میگیره.
یک سوالی میپرسیم که بحث احتمال هست، چقدر احتمال این وجود داره که حالا به هر حال خطای اشتباهی بوده باشه و با اعتراض درست بشه، یا اینکه نه این
بله هستش؟ چرا؟ چون هیئت‌های اجرایی ترکیبی است از ارکان اداری و ارکان معتمد و مردمی. 8 معتمد مردمی در هیئت اجرایی حضور دارند.
ببخشید اینو تکمیل کنیم. بله. ادامه فرمای شما، ارکان اجرایی و اداری هر استان در واقع درسته؟
نه خیر در هر شهرستان. بله، در شهرستان. هر ببینید ما 1218 هیئت اجرایی اصلی و فرعی داریم که هیئت اجرایی اصلی و فرعی در حوزه تعیین صلاحیت یا بررسی هیئت‌ها و حوزه اصلی این حوزه های انتخابیه، فرماندار مرکز و حوزه مسئولیت شکل‌گیری یا شکل‌دهی این جلسات هیئت اجرایی داره. روال به این صورتی که به محض داوطلب ثبت نام میکنه که این دوره به صورت غیر حضوری ثبت نام کرده 27 تا 3 آبان ما، داده های این داوطلب محترم برای 5 دستگاه از ناحیه ستاد انتخابات وزارت کشور ارسال میشه. یعنی مدارک سجلیش به هر حال اطلاعاتش که اونجا توی تکمیل پرسشنامه انجام داده، اون 5 دستگاه که بر اساس قانون وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دادستانی یا قوه قضاییه و فراجا یعنی پلیس و ثبت احوال هستند، این 5 دستگاه در حقیقت متولی پاسخگویی به استعلامات ستاد انتخابات وزارت کشور هستند. در مورد اون داوطلب داده هاش از نای این 5 دستگاه گرفته میشه، ارسال میشه به هیئت‌های اجرایی. هیئت‌های اجرایی که در مرکز حوزه انتخابی حضور دارن میره وارد سامانه میشه، برای هر فرد یک پوشه ای شکل میگیره. اگر چنانچه داوطلب محترم در هر یکی از این 5 مراجع پنجگانه استعلامش منفی بشه یا به تعبیری محکومیتی داشته باشه یا مواردی باشه، بررسی میشه و در جمع جلسه‌ای که هم معتمدین حضور دارن هم ارکان اداری که فرماندار هست، نماینده دادگستری هست و رئیس ثبت احوال، موضوع بررسی میشه. حالا نکته‌ای که دیگه غیر از مواردی که به استعلام‌ها برمیگرده، یه نکته این هستش که بعد شرایط قانونی رو باید داشته باشه، مثلا فرض بفرمایید همین 5 سال سابقه فعالیت که در قانون اشاره شده، هیئت اجرایی اون هم بررسی میکنه، غیر از این مواردی که از دستگاه پنجگانه میاد اشاره میکنه که آیا این فرد این شرط رو داره که در قانون آمده، اگر داره که خب احراز میشه و کارش جلو میره. برخی از داوطلبان این رو بارگذاری نکردن متاسفانه. خب دلیلش هم این هستش که به هر حال پرسشنامه به صورت اینترنتی شکل گرفته، شاید فرد نتونسته، شاید نرسیده. ما یه امکان در حقیقت کمکی رو بعد از اتمام ثبت نام قرار دادیم، برخی تکمیل کردن، اما الان چنانچه عدم احراز بخوره، یعنی فرد رو نشناختن، یعنی شرایطش رو احراز نکردن، این به این معنا نیستش که در استعلامات مثلا موردی داشته باشه، نه، شرط لازم رو برای ورود نداشته. اینجا در هیئت نظارت وارد میشه و بحث میشه، به هر حال ممکنه با ارائه یک مدرکی که دال بر این باشه که به هر حال 5 سال سابقه فعالیت داره این موضوع منتفی بشه و حل بشه، اینها رو در هیئت نظارت بررسی میشه،
یا حتی دکتر مدرکی که قبلا ارائه نداده بوده فرصت داشته الان راست تهیهش کرده.
بله بله، این رو هیئت نظارت تشخیص میده که بپذیره، مجری این امکان براش فراهم نیست، چون بر اساس اجرا باید در زمان خودش این بارگذاری صورت میگرفته بر اساس قانون، اما ناظر میتونه این تشخیص رو بده که به هر حال با توجه به شرایطی که داشته این اتفاق افتاده. حالا اینا در هیئت نظارت بحث میشه. برخی موارد که سوابق مثلا دادستانی داره یا محکومیتی داره، اونها میباید در هیئت نظارت بررسی بشه، چنانچه داوطلب محترم در حقیقت براعتی داره یا شرایطش شرایط متفاوتی شده، اونها هم در هیئت نظارت بررسی میشه. این فرایند در حقیقت فرایند اصلی انتخاباته، یعنی هیئت‌های اجرایی بررسی کردن و بعد در هیئت‌های نظارت اعتراض رسیدگی میشه، فرد باید اینجا مدارک خودش رو ارائه بکنه، چنانچه بخواد بدانه که چرا به هر حال عدم تایید خورده، باز این امکان وجود داره که امروز مراجعه کنه، فردا مراجعه کنه به فرمانداری مرکز حوزه، خود فرد مستقلا این امکان برایش فراهمه. برای من موارد مرتبط رو که مستند در حقیقت پرونده هست ارائه خواهم داد به فرد مورد نظر و اون مطلع میشه که چرا عدم تایید خورده. بعد
سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی، متشکرم. ما در استودیو جناب آقای مفتاح دبیر ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما هم حاضر هستند. انشالله سلامت باشید، پیروز باشید، انشالله آرزوی موفقیت داریم، معید باشید، خدا نگهدارتون. خب جناب مفتاح سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر، من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. نکته که با آقای دکتر اسلامی بررسی کردیم نکته جالبی هست و اون هم بنا به بازخوردی هست که در رسانه‌ها مطرح شده. یک موضوعی شاید برای من غریب و تازه بود ولی اتفاق افتاده، شاید هم نه، تجربه من به این قد نمیده، این که یک سری از داوطلبان پیش از موعد اعلام وضعیت با رسانه‌ها به گفتگو نشستن، درباره رد صلاحیت بیشتر صحبت شده، نه اون چیزی که آقای اسلامی فرمودن که ممکن هست که عدم احراز باشه، ممکنه مسئله دیگه‌ای باشه، ولی خب خیلی دوستان با کلمه رد صلاحیت بازی زیادی کردن در رسانه‌ها و به هر حال یک موج رسانه‌ای که به چرخ کنم موج افکار عمومی ایجاد شده درباره این موضوع، یک مطالبه‌ای شاید در سطح کلان داره ایجاد میشه. چه نیتی دارن رو نمیدونم، راجع به این موضوع نمیخوام با شما صحبت بکنم، اما درباره سازوکار می‌خوایم صحبت کنیم. قبلا هم بود که ما در یک موعد معین به داوطلب اعلام می‌کردیم، داوطلب هم یک بازهی داشت که تو اون بازه میرفت اعتراض می‌کرد، یا بررسی مجدد یا به هر شکل دیگه. الان اتفاق نیفتاده، ما حتی قبل از اینکه موعد اعلام برسه دوستان من اعلام می‌کنن آقا ما رد صلاحیت شده، خیلی منظور افتخار داره.
ببینید خب موضوع تبلیغات انتخاباتیه دیگه، یه بخشش اینطوریه، ولی این دوره قانونی فرصت جدی برای رسیدگی به اعتراضات قرار داده. اگر حالا یه بررسی بکنیم، یه برگردیم به 4 سال پیش، زمان ثبت نام رو ببینیم که توی آذر ماه بوده و فرصتی که برای بررسی صلاحیت بوده بسیار کوتاه بوده. خیلی از افراد به دلیل همین که اطلاعاتشون کامل نبوده، در دسترس نبودند، با عدم احراز صلاحیت مواجه می شدن. اما در این دوره یه اتفاقی که افتاده، در چند مرحله امکان اعتراض برای کاندیداها و نامزدها داوطلبان، چون حالا این واژگان هم ببخشید ما از واژه کاندیدا استفاده کردیم، برای داوطلبان فراهم شده. در مرحله پیش ثبت نام امکان اعتراض وجود داشت، در مرحله ثبت نام در هیئت‌های اجرایی زمانی که رسیدگی میشه امکان اعتراض وجود داره. بعد از این به مدت 50 روز فرصت برای هیئت‌های نظارت استانی فراهمه، در اونجا باز امکان اعتراض وجود داره و بعد نظر شورای نگهبان، تا در نهایت در پایان بهمن ماه اسامی نامزدهای انتخابات به صورت قطعی اعلام میشه. اینکه در چند مرحله امکان اعتراض وجود داره، امکان استماع دفاعیات وجود داره، اینا بعضا نوآوریایی که در این دوره وجود داره. قبلا این فرصت نبود. الان دوره‌ای که برای رسیدگی به اعتراضات وجود داره یه دوره طولانی 50 روزه است برای هیئت‌های نظارت استانی. بعد از اون یک ماه فرصت برای شورای نگهبان وجود داره که بتونن افراد اعتراضاتشون رو بگن، دفاعیاتشون شنیده بشه و انشالله بتونن حقشون رو استیفا کنن، چون بالاخره اطلاعاتی که در دسترس هیئت‌های اجرایی نظارت و خود شورای نگهبان هست محدوده. ممکنه فرد پاسخی برای اینها داشته باشه، شاید یک استعلامی به درستی پاسخ داده نشده باشه و در نهایت در طی این فرایند بتونن اطلاعات کاملتری بدن، دفاعیاتی داشته باشن. تا اونجایی که من میدونم خب شورای نگهبان بعضن حتی شده که گزارش‌های رسمی نهادها رو هم بررسی میکنه، صحت سنجی میکنه که آیا مطابق قوانین نوشته شده یا نه، و این خب یک اتفاقیه که به نظر میرسه که کمک میکنه برای این که حقوق افراد انشالله در نظر گرفته بشه و حقی از کسی ضایع نشه.
این که نیت خوانی کنیم خب شاید کار جالبی نباشه، این که ما بیایم نیت افراد رو بررسی بکنیم چرا یک رفتاری رو از خودشون بروز میدهند، اما اون نکته که در ابتدا با شما در میون گذاشتیم به نظر میرسه که خیلی دور از ذهن یا دور از برداشت نیست که خیلی از دوستان از این فرصت هم استفاده میکنن برای اینکه به یک رسم و نشان و نان و نامی برسن که ما هم مثلا چنین هستیم، ما هم در گود هستیم. این آیا ممکن هست که از نگاه قانونی بخوایم بررسی بکنیم؟ چون ما رفتارهای گذشته رو می‌بینیم، بررسی می‌کردیم، می‌گفتیم آقا این رفتار تبلیغاتی است. الان چطور؟ آیا میشه این موضوع رو مصداق دونست؟
تعریف تبلیغات یه تعریف خیلی عام و شمولیه، خیلی از رفتارها رو ممکنه دربر بگیره. ولی قاعدتاً افرادی که نامزد شدن برای حضور در مجلس شورای اسلامی از هر فرصتی میخوان استفاده کنن تا خودشون رو مطرح کنن و البته تا حدودی هم حق دارن، به هر حال باید خودشون رو معرفی کنن. اما خب وقتی که به یک رفتار غیر منطقی دست میزنن، مثل همین نکته‌ای که عرض شد، در حالی که چند مرحله امکان اعتراض و ارائه دفاعیات وجود داره اومدن و کار تبلیغاتی و رسانه‌ای کردن.
حتی کسی بیاد بگه من رد صلاحیت شدم، به خاطر اینکه تو اون بازه 50 روز تا بهمن ماه، یعنی اگر در اون پایان اون بازه کسی بگه من رد صلاحیت شدم، خب بله رد صلاحیت شدی یا احراز صلاحیت نشدی، و این احراز صلاحیت نشدن هم با رد صلاحیت فرق داره. بله. همه هم میان ذیل این عنوان، نمیدونم بگیم چه اطلاقی بهش بکنیم، چه توصیفی براش بیاریم، ذیل این عنوان خودشون رو میگن آقا ما رد صلاحیت شدیم، گویی اینکه در پرونده‌ها که میریم یکی دو تا از نامزدها اگر اشتباه نکنم دو روز بعد، یک روز بعد از روزی که اعلام کردن رد صلاحیت شدن، گفتن نه اشتباه شده، ما تایید شدیم، ما اسممون جزو تایید شده ها هستش. این میره سراغ اون نیت خوانی. آیا نیاز هست که قانون گذار رو بفرستیم ارجاعش بدیم به نیت خوانی یا خیر؟
قانون در این دوره یکی از کارهایی که کرده اینه که شفاف به داوطلبین اعلام کرده، هم به صورت مکتوب در مورد عدم تایید صلاحیت اعلام کرده و هم ادله رو باید در اختیار فرد نامزد قرار بده که چرا صلاحیتش تایید نشده. ممکنه بعضی از موضوعات نیاز به احراز داشته، سندی داله بر این موضوع وجود نداشته. خیلی از این افرادی که در این دوره داوطلب شدن سابقه فعالیت سیاسی عمده ندارن، ممکنه صاحب پرونده‌ای در نهادهای نظارتی هم نباشن، کسی در مورد اینها تحقیقی نکرده باشه. خب در مورد اینا بررسی میکنن، اگر چیزی پیدا نکنن طبق قانون باید عدم احراز و عدم تایید صلاحیت بزنن، چون باید این شرایط رو احراز کنن که بگن این شرایط در این فرد وجود داره، نه اینکه اصل رو بر این بذاریم که این شرایط در همه وجود داره،
همه صاحب صلاحیت،
همه صاحب صلاحیت، نه صلاحیت امری است که باید احراز بشه طبق قانون. و به همین دلیل باید ادله‌ای دال بر این موضوع کشف کنن، پیدا کنن. اگر پیدا نکرده باشن، در این مرحله از فرد درخواست میشه که اسنادش رو بیاره و تحویل هیئت‌های نظارت بده. اگر این اتفاق بیفته، در مرحله بعد اسامی که اعلام شد، این فرد هم جزء تایید شده خواهد بود.
الان هیئت‌های نظارتی که مشغول فعالیت هستن، هیئت‌های نظارتی هستن که آقای دکتر اسلامی هم فرمودن، فرمانداری‌ها و هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها. ما به وسعت جغرافیای کشورمون هیئت‌های نظارت داریم، پس طبعاً ما با یک کار اداری پیچیده و گسترده‌ای روبرو هستیم. با این وصفی که عرض کردم خدمت شما، بیایم سراغ انسجامی که تو این حوزه وجود داره. آیا تو این حوزه ما رویه مشخص و واحد رو می‌بینیم، یا اینکه ممکن هست حالا بنابر آنچه که یک تعدادی از نامزدها اعلام کرده‌اند، ما تعدد یا تکثر رویه رو داشته باشیم؟
خب در این مرحله قاعدتاً به واسطه این که به صورت متمرکز استعلام ها انجام میشه، احتمالاً رویه واحدی وجود داشته. اما من یه نکته رو بذارید اصلاح کنم. این که فرمودید یک فرایند اداری، من یه ذره ابا دارم در این که بگیم فرایند انتخابات یک فرایند اداری صرف. یک فرایند اداری و مردمیه.
بله.
میدونید انتخابات در کشور ما در هر دوره حدود 700-800 هزار نفر از مردم درگیرشن. این صرفا یه سازوکار اداری نیست، چه در فرایند هیئت‌های اجرایی، چه در نظارت، چه در برگزاری اون روز انتخابات، چه در امنیت صندوق‌های رأی و حوزه‌های انتخابیه. مجموعه ای از نهادها و مردم و گروه‌های مختلف درگیر این موضوع هم. این غیر از خود کاندیداها و حامیان اونها هم هست، اونها هم بالاخره دارن فعالیت میکنن و به نحوی این فرایند انتخابات وابسته به اونهاست. نگاه کنید وقتی که ما داریم در مورد اجرای انتخابات صحبت میکنیم، همه دیدیم دیگه، میریم توی صندوق اخذ رأی، مثلا مدیر مدرسه میشه مسئول اون صندوق، معلمین اونجا هستن، افراد از صنف‌های مختلف در فرایند اجرای انتخابات کمک میکنن بندم. تا یک انتخاباتی به سرانجام برسه. و من میخوام از اینجا یک مسیری باز کنم به کاری که خودمون در صدا و سیما باید انجام بدیم. متاسفانه ما در مورد اینکه این تصویر مردمی رو از انتخابات نشون بدیم ضعف داریم. وقتی که میخوایم در مورد انتخابات صحبت کنیم، صرفا اخبار رسمی رو میگیم، سخنگو رو میاریم، رئیس ستاد انتخابات رو میاریم، وزیر کشور رو میاریم، شورای نگهبان رو میاریم، در حالی که اینها صرفا بخشی از فرایند انتخابات هستند. بخش عمده ای از فرایند انتخابات در اختیار گروه‌های مختلف مردمیه که در سراسر کشور دارن این مسیر رو پیش میبرن، این کار رو انجام میدن. همین موضوع حتی صلاحیت‌ها رو هم میبینیم که چه در هیئت‌های اجرایی که درش گروه‌های به عنوان معتمدین مردمی وجود دارن و حضور دارن، چه در فرایندهای بعدی در حوزه نظارت، در حوزه اجرای انتخابات، تعداد بسیار زیادی از مردم مداخله دارن و این ضامن سلامت انتخابات هم هست. اما ما نتونستیم در حوزه رسانه این تصویر مردمی رو به درستی نشون بدیم. اینکه خاطراتی که افراد در این انتخابات ها داشتن، در هر دوره که نگاه میکنیم میبینیم که برای هر حوزه انتخابی، برای هر صندوق رأی داستانهایی پیش میاد. این همه مردم مراجعه میکنن، هر کسی یک خاطره ای داره از این صندوق. بالاخره همین که بالاخره میاد پای صندوق، یه فرایندی رو طی کرده، فردی رو انتخاب میکنه، تحقیقاتی که میکنه و در نهایت اتفاقی که در اون روز رأی‌گیری رخ میده، همه اینها میتونه یک خاطره خیلی جذاب باشه. میدونید ما چندین نفر رو داریم جزو شهدای انتخابات، بخشای در حوزه امنیت انتخابات بوده، مثلا خلبانی رو داریم که در روز برگزاری انتخابات به خاطر انجام وظیفه در حال جابجا کردن صندوق رأی به شهادت رسیده. خب این یک داستان داره دیگه، یک روایتی داره که این فرد به خاطر اینکه رأی من و شما رو بتونه برسونه و ازش حفاظت کنه اومده و کاری رو انجام داده و جونش رو از دست داده. خیلی از این موارد رو داشتیم، درگیری هایی که بعضن پیش اومده، کسانی که تلاش کردن صندوق رأی رو ناامن کنن. اینا داستان دارن دیگه، هر حوزه انتخابی که نگاه میکنیم داستانهای خاص خودش رو داره. از همین تایید و رد صلاحیت ها بگیرید تا فرایند روزهای بعد از انتخابات و اون فضایی که افراد ممکنه معترض باشن، ممکنه شکست خورده باشن، ممکنه پیروز شده باشن و اتفاقاتی که رقم میخوره. و به نظر میرسه که ما نتونستیم این فرایند رو به صورت کلی نشون بدیم. و وقتی که در مورد سلامت انتخابات صحبت میکنیم، یکی از دلایلی که میشه بر سلامت انتخابات ارائه کرد همین مردمی بودن این فرایندیه که در طول این مدت رخ میده تا مردم بتونن رأیشون رو به صندوق بندازن و ازش صیانت بشه. و این به نظر میرسه که یکی از موفقیت‌های انقلاب اسلامیه که تونسته 39 انتخابات رو به نتیجه برسونه و انشالله این 40 انتخابات رو هم بتونیم به خوبی پشت سر بذاریم. انشالله.
بس اصلاح میکنیم، یک فرایند اداری مردمی هست، به خاطر اینکه ای بسا توی خیلی از موارد نقش مردم همونجور که جناب مفتاح هم فرمودند بسیار پررنگ هست و امیدواریم بیشتر بهش پرداخته بشه. خود مردم هم ای بسا آگاه نباشن به نقشی که دارند، با اینکه نقش آفرینی میکنن، منتها بهش تفکر نشده، دقت نشده، بهش ورود نشده. متشکرم جناب مفتاح.
خواهش میکنم، سلامت باشید. منم البته یک نکته دیگر رو هم بذارید در مورد مجلس خبرگان رو هم بگم خدمتتون، چون امروز روز آخر ثبت نام مجلس خبرگان هست. اینکه مردم نقش دارن در فرآیند اجرای انتخابات یه بخش دیگه‌ش هم اینه که در انتخاب افرادی که در این حوزه‌ها مسئولیت دارن، نقش دارن، مجلس خبرگان بالاخره بالاترین نهاده که بر عملکرد رهبری هم نظارت میکنه، در مورد عملکردش تحقیق میکنه. این رو هم ما به مردم سپردیم. انشالله این انتخابات، حالا هم مجلس شورای اسلامی هم مجلس خبرگان رهبریه، مردم در انتخاب اونها هم میتونن نقش داشته باشن و بالاترین نهادهای کشور هم انشالله با رأی مردم بتونه شکل بگیره.
انشالله. سپاسگزارم از حضور حضرت علی در استودیو پخش رادیو گفتگو و برنامه صبح گفتگو.
به خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
روی خط ارتباطی جناب آقای فرهادی، عضو محترم هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران حاضر هستند. جناب فرهادی سلام.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما. صبحتون بخیر، شادی باشه.
صبح شما بخیر، متشکرم. می‌خوایم اوضاع احوال سنف شما، اتحادیه شما رو بیایم بررسی کنیم. توی خبرها داشتیم از قول شما، البته از قول ریاست اتحادیه، که قدرت خرید مردم برای مواد غذایی پایین اومده، برای برنج ارزان قیمت هم تقاضایی وجود نداره. یه به صورت اجمالی بررسی کنیم اوضاع احوال خرید مردم از بازار، به ویژه از برکداران رو.
بله، همینطوری که حالا رئیس اتحادیه هم فرموده، با توجه خب به هر حال به افزایش قیمتایی که توی حالا مواد غذایی این مدت بوده، حالا از اوایل سال یا تو سالهای گذشته، خب این تأثیر خودش رو توی بازار میذاره دیگه، تو هم بحث خرید مردم و از طرفی تو بحث خرید خود اصناف، یعنی مغازه دارا و خریدی که میخوام بکنن، واقعا اون قدرت خرید رو به اون شکل ندارن. بعد هم این پایین تره، خریدشون کمتره، فروششون هم به تر کمتر هستش و این تأثیر خودش رو تو بازار میذاره. و از طرفی هم برحال حالا تو بحث برنج هم که حالا قیمت برنج الان قیمت بسیار خوبی هستش، یعنی قیمت پایینی هستش و از اونجایی که حالا کشاورزان میگن که به ما نمیترسه با این قیمت ها، ولی از اون طرف هم خریدارش به اون صورت نیستش و یکی از علتش هم اینه که متاسفانه مردم ما، کشور ما، یه فرهنگی رو که توی جامعه حاکم هستش، وقتی که یه کالای ارزون میشه توی کشور، همه دست نگه میدارن، خرید نمی کنن، منتظرن اینه که خیلی بیاد پایین تر یا خیلی ارزون تر بشه بعد خرید بکنن. بیشتر زمانی خرید میکنن که کالا به شدت قیمتش میره بالا، داره افزایش میشه، میخواد گرون بشه، اون موقع شروع به خرید میکنن و بیشتر از نیاز خودشون حالا مصرفشون بعضا میبینی که خرید میکنن، که خود این باعث افزایش قیمت میشه و این الان به قول گفتنی یکی از علتاییه که
یعنی چجوری؟ یعنی این که خرید میکنه باعث افزایش قیمت میشه؟ من اینو نفهمیدم.
ببینید شما یکی از علت
که افرادی که به بنکداران مراجعه میکنن اینجور نیست که میان نیاز مثلا حالا چند وقتشون رو تهیه میکنن در بنکداری، یا اینکه چند نفر چند خانواده دور هم جمع میشوند و مثلا یک خرید عمده و یک جایی انجام میدن؟
بله همینطور عرض کردم خدمتتون. ببینید زمانی که احساس میکنن که قیمت، مثال حالا عرض کنم خدمتتون برنج ایرانی،
بله،
همین که احساس کنم داره این گرون میشه، قیمتش داره تغییر میکنه، اون موقع مازاد بر نیازشون، مثال میگم برای حالا یه سوپرمارکت خاربارتون برای یک ماهش مثلا 100 کیلو خریداری میکرد برنج ایران، 200 کیلو خریداری، سعی میکنه دو برابر اونو خرید کنه. این توی مصرف خانوارم همین هستش، یعنی به همین شکل هم هستش. مثلا زمانی که احساس میکنن که قیمت بره تغییر داره پیدا میکنه، اگر مثلا مصرفشون 10 کیلو بوده 30 کیلو میگیرن، 50 کیلو میگیرن، یعنی بیشتر از مازاد نیازشون خرید میکنه و این یکی از علتهایی که باعث افزایش قیمت میشه. از اون طرف هم خب اون فروشندهایی که حالا تجاری که هستن بفروشن، اون موقع یه مقداری تو بحث عرضه چیز میکنن، یعنی کم عرضه میکنن، یا از همون طرف تولید کننده همون کشاورز همون میبینیم عرضه کم تر میشه، که این عرضه و تقاضا وقتی که با هم نمیخونه این باعث افزایش قیمت میشه، یعنی تقاضا زیاد میشه عرضه کم میشه و این افزایش قیمت میشه. الان در حال حاضر قیمت برنج بسیار عالیه، خیلی قیمت خوب و همینطور هم که مختلف در هستید در حال کیفیت برنج ایرانی از اون کیفیت بسیار بالایی برخوردار، زمان خوبیه برای خرید برنج ایرانی.
سپاسگزارم، متشکرم.
قیمتش خوبه هم که اونو گفتن کمک به کشاورزانه.
متشکرم، ممنونم از حضورتون، از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم. صبح بخیر بگیم با حضرت علی خدا. درباره قدرت خرید مردم صحبت کردیم با اتحادیه بنکداران و البته وقتی که درباره قدرت خرید مردم صحبت میکنیم، بخش قابل توجهی از این مردمی که راجبشون داریم صحبت میکنیم رو کارگران تشکیل میدن. کارگرانی که ماها، سالها و حتی دهه هاست درباره لااقل به اون قدری که سن من خاطرات من یاری میکنه درباره حقوق دستمزد کارگر صحبت کردیم. یعنی چند وقت اخیر رادیو گفتگو بیشتر به این موضوع پرداخته، به مطالبه کارگران. نهایتا وعده داده شد به اون موضوع شورای عالی کار که اون هم من تا اونجا که یاد دارم به سرانجام نرسید. دو مهمان ارجمند داریم، سرکار خانم دکتر گلپور ریاست محترم کانون عالی کارگران و جناب مهندس چمنی فعال محترم کارگری. خانم دکتر گلپور سلام.
سلام،